25 25 25.
سلام، صبح بخیر از برنامه خوبتون. خواستم ببینم کجای تهران، کجای ایران 30% قیمت خونه رفته بالا. از آن روحانی بگوید آدرس نمادی اونجا خونه بگیرید. هم پارس به یه جا 40 تومان میدادم، امسال شده 65 تومان، حالا 100 تومان هم کرایه اضافه شده. خواستم هم کجا ما هم اونجا خونه بگیریم.
خب عرض به خدمت شما که ما دیروز در خصوص همین موضوع 30% و 20% که جناب آقای روحانی در صحبتاشون اشاره کرده بودن در دیدار با مدیران ارشد بخش مسکن عنوان کردیم. آقای فرهادیه که میهمان با ارجمند ما بودن، مدیر کل دفتر سرمایه گذاری مسکن وزارت راه و شهرسازی، اشاره کردن که معمولا این طبق آمار سراسری هست. این نیست که ما فقط بگیم که در نیاوران مثلا اینقدر افزایش پیدا کرده، در مثلا شهرره اینقدر افزایش پیدا کرده. این مدلی نیست، آمار کلی ما کلی داریم میبینیم، نقطه به نقطه نیست بگیم این نقطه اینقدر اضافه شده، این نقطه اینقدر. و هم خاطر البته نگفتن منبع آمارشون از کجاست. البته حالا یه اشاره هم کردن بانک مرکزی، مرکز آمار. حالا بالاخره از یه جایی این منبع آمار رو پیدا کردن دیگه، یعنی از یه جایی عنوان کردن که حدود 30% تقریبا افزایش اجاره بها بوده در امسال.
یک سازمانی درست کردن به نام سازمان زمین شهری. این سازمان موظف بود هر شخصی در هر نقطه ای از کشور هست فقط یک قطعه زمین میتونه داشته باشه برای مسکن به مساحت 250 متر. همچنان که خود بنده ورثه بودیم 3 نفر. در مشهد این اتفاق افتاده، سالهای سال بود افتاده بود. 3000 متر زمین داشتیم. این 3000 متر بین ما 3 نفر، نفر 250 متر رو به ما اختصاص دادن. یک برگی به نام برگ عمران اون زمان صادر می شد به ما اختصاص دادن و بقیه اون زمین رو نسبت به 3000 متر از ما سازمان زمین شهری پس گرفت، حالا به دیگری واگذار کرد نمیدونم. و زمینی که بعد از اون قضیه این سازمان زمین شهری کاری رو کرده بود که هر شخصی در هر شهری میتونه فقط یک واحد مسکونی به نامش ثبت شده باشه، بیش از اون حق نداشت، مگر یا به نام فرزندش میرفت خریداری میکرد یا به نام اشخاص خانوادش. اگر مدیران لایق ما این نمونه کارها رو از سالهای 1363 و 64 به یاد بیارن، این روند افزایش مسکن به این شکل نخواهد شد، سوداگری نخواهد شد و هیچ کسی نمیتونه بیش از یک قطعه زمین و یک واحد مسکونی در این کشور داشته باشه.
خدمت شما شنوندگان عزیز، در خصوص مسکن ما دیروز خیلی صحبت کردیم. دیروز هم جناب آقای روحانی در نشست مدیران بخش ارشد کشور طرحهایی رو عنوان کردن. یه سری از طرحها طرحهای خیلی خوبی هست، حالا همون استیجاری، خونه های استیجاری حرفه‌ای و از این دست مباحث، زمین رایگان و اینها. یه شنونده هم پرسیده این وام اولیا زیاد نمیشه بابا، 60 تومن میخوان به من وام بدن، نوبت هم شده، به دردم نمیخوره. چرا؟ قرار هست اضافه بشه وام، 160 میلیون تومان قرار هست وام باشه در کلان شهرها، احتمالاً حالا یه مبلغش پایین تر میاد. این رو هم عنوان کردن، فعلا به اونایی که در مشارکت در ساخت فعالیت میکنن میدن، بعد دوباره اعتبار پیدا میکنه میره به سمت افراد عادی. یعنی قرار هست این اتفاق بیفته، چون واقعا مردم نمیتونن با این مبالغ خونه بخرن. صبح شما بخیر، امیدوارم که امروزتون رو خیلی خوب شروع کنید و با برنامه روز از نو.
Səhərdən günə günə çıxanda salam verib salam alır həmvətən. Səhərdən günə günə çıxanda salam verib salam alır həmvətən. Məhəbbət artır salam kəlməsi ürəyə oturur qopur ürəkdən. Məhəbbət artır salam kəlməsi ürəyə oturur qopur ürəkdən. Ürəyə oturur qopur ürəkdən.
عرض سلام و صبح بخیر، رمضان هستم از فرد کرج. در مورد اجاره نامه که فرمودین در مورد مستاجر که بیان خونه خالی را ثابت کنن صاحب خونه ها که اینا مستاجر توشه، اجاره نامه دونه 100,000 تومان تمام بانگاه ها می نیستن همینجوری میدن دست مردم. این نیست، این شدنی نیست. مگه شهردار ندارین؟ مگه خونه ها سرشماری نداره؟ مگه حساب کتابی نداره؟ پرونده نداره؟ از روی اینا لط کنن. الیام سری، نه بعد وحید، نه سهل سری. الان اونقدیتون نمیکشه تو پارک چادر بزنم مردم. ممنونتونم، رمضان هستم.
خب اتفاقا یه تیتری آقای بردبار خوندن، نور در اتاق تاریک و اینها، دقیقا برای همین شفاف سازیه که رئیس جمهور دستور داده به همه ارگانها که حساب مالیشون رو درست حسابی شفاف کنن و یه گزارش تحویل دفتر ریاست جمهوری بدن. یه موضوعی هم که شما شنونده عزیز بهش اشاره کردید، یه شنونده دیگری هم اشاره کردن که آره بیشتر از یه خونه نداشته باشن و به نامشون هست. خیلی جاهای این شکلیه که اگه یه خونه به نامشون بود دیگه لازم نیست که خونه دیگری به نامشون باشه، یا مثلا میان در قالب طرح‌های دیگری این کار رو انجام میدن، که اینم حالا دربارش صحبت خواهیم کرد.
بله، من در مورد این شنونده عزیز فکر میکنم روی سخنشون به صحبتایی بودش که دیروز مطرح شده.
بله بله.
و البته یک اشاره‌ای هم کرده بودن به این که نمیشه از اجاره نامه استفاده کردش برای این موضوع. خب من دیروزم تو همین برنامه گفتم که راه حل شناسایی خونه های خالی در اصل برمیگرده به این که سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد بشه. این سامانه طبق قانون 4 سال پیش، حدود 3 سال و 6 ماه پیش باید ایجاد می شده و به هر حال این چیزی هستش که مصوب مجلس هستش، ولی متاسفانه حالا به دلایل مختلف وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کوتاهی کرده. راه حل اصلی عزیز شنونده این هست که این سامانه در کشور ایجاد بشه. اگر این ایجاد بشه و همه گیر بشه، مسئله به کلی حل میشه. امیدواریم مسئولین دولتی این عزم رو داشته باشن. البته آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی فعلی دیروز هم اعلام کردن که این عزم رو دارن، امیدواریم در عمل هم این محقق بشه.
بله، چند وقت پیش هم اشاره کرده بودن که قرار هست که اخذ مالیات صورت بگیر از خانه های خالی از سکنه، این رو هم گفته بودن. آقای اسلامی دست شما درد نکنه. متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان با ما باشید.
تو همین حال خوب یا پرواز کنیم، پر بزن بال تو هم، نکنه جدا بشی تو ابرا گمت کنم، بگو من مال تو هم، مال تو هم.
I اگر دنبال فکر بکش برای رونق کسب و کارتون هستید، روز از نو رو از دست ندین. اینجا توی روز از نو هر روز کلی ایده برای توسعه کسب و کارتون از طرف شما به خود شما معرفی میشه.
به نظر بنده آموزش های ضمن خدمت خیلی تاثیر داره.
کسایی که تازه میخوان وارد این حیطه شغلی بشن حتما باید به دانش رو و نرم افزاری
که ما داشتیم
اول تعهدشه بعد تخصصشه.
مشکل دوستانی که تازه فارغ التحصیل میشن از دانشگاه این هستش که یک مقدار بایستی کسب تجربه بکنن.
این بخش از برنامه مختص شماست. اینجا جاییه که شما میتونید از تجارب کاریتون به ما بگید تا بقیه با شنیدن نکات مهم از زبان شما بتونن راه رو از بیراه توی کسب و کارشون درست تشخیص بدن.
بله، تبادل اطلاعات در برنامه روز از نو در بخش راه از بیراه تجربیات کسب و کاری شما که این بخش هم مورد توجه قرار گرفته و ما خودمون همینجا به دقت گوش میکنیم حرفایی که شما به ما زدید در بخش راه از بیرا تو حوزه های مختلف کسب و کاری در هر شغلی که هستید میتونید به ما بگید. کلمه ای راه به 3036-37. الان هم بشنویم.
اینجا یه کلاس درسه، استادش هم خودتونید. شما به ما بگید توی تجارب کاریتون اغلب 20 گرفتید یا همش گفتین؟
چرا اینجا؟
یک شنونده برنامه روز از نو کلمه راه رو به سامانه 3036-37 رادیو اقتصاد پیامک کردند و منم باهاشون تماس گرفتم. ایشون گفتند نمیخوام خودم رو معرفی کنم، نمیخوام از شغلم براتون بگم، ولی میخوام یه نکته مهم بهتون بگم که به موفقیت توی هر کس با کاری کمک میکنه. منم گفتم بفرمایید، ما سرپا گوش هستیم.
هر فردی علاوه بر اون مهارتی که آموزش میبینه برای ارتضاء خودش، برای اینکه بتونه در واقع خودش و خانواده خودش رو تامین بکنه از نظر مالی، چند تا مهارت دیگه هست که حتما باید یاد بگیره. یکی از اون مهارت‌ها مهارت‌های زندگی اجتماعیه. یعنی هر فردی باید بتونه در اجتماع خودش چگونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه. خود ترافیک، تردد، همه اینها جزء این موضوع هستن. مهارت بعدی مهارت‌های حقوقی هست. یعنی هر کس باید حقوق خودش و حقوق دیگران رو به خوبی بشناسه. و سوم مهارت‌های اخلاقی هست. هر کس باید بتونه چگونه باید اخلاق رو در فعالیت‌های روزانه‌اش، ارتباطاتش رعایت بکنه. مهارت‌های تاریخی هست. هر کس باید تاریخ کشور خودش رو بدونه. و مهارت‌های دیگه‌ای که همه باید بدونن. و متأسفانه ما چون فقط آموزش می‌بینیم برای اینکه ارتضاء بکنیم، در واقع پولی رو در بیاریم، هیچ کدوم از این مهارت‌ها رو در زندگی شخصیمون رعایت نمی‌کنیم. و اساساً مبحث تولید خیلی وابسته است به اینکه شما اخلاق بدونید، شما روابط اجتماعی بدونید، ملی‌گرایی بدونید و خیلی از این اتفاقاتی که متأسفانه خب همه اینها رو دولت‌های غربی به مدارس می‌سپارن به عنوان پرورش، ولی خب در کشور ما می‌بینیم که پرورش خیلی اتفاق نمی‌افته و فقط مهارت‌های کسب درآمد در واقع بچه‌ها آموزش داده میشه، اون هم باز به غلط احتمالاً.
به گفته این شنونده آموزش و پرورش دادن در حوزه مهارت‌های زندگی اجتماعی، مهارت‌های حقوقی و مهارت‌های اخلاقی میتونه کمک به تولید بیشتر کنه و در نهایت منجر به توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر در کشور بشه. اگر شما هم دوست دارید از تجارب کاریتون بگید، فقط کافیه کلمه راه رو به سامانه 3036-37 رادیو اقتصاد پیامک کنید. من با شما تماس میگیرم.
مثل شماره 918-84-04 کلمه راه رو بفرستید به 3036-37. خانم سمره رضایی با شما صحبت میکنن و تجربیات شما رو تو حوزه‌های مختلف کسب و کارتون در این برنامه پخش میکنن. متشکرم که همچنان کنار ما هستید. صبح شما بخیر. اوقات فراغت، گفتیم پول میخواد؟ اگه پول میخواد چقدر؟ علیرضا نوشته که به نظر من کسانی که بلد نیستن خوب تفریح بکنن مطمئنن تو کسب و کارشون هم موفق نمیشن. شنونده دیگری نوشته که کاری نداره، فقط باید زمان رو مدیریت کنی. اونایی که بلدن زمانشون رو تنظیم بکنن حتما در کسب و کارشون هم موفقن. بعضی وقتا باید یاد بگیریم ذهنمون رو از دغدغه ها و فشارها خالی کنیم. نمیدونم چرا گره های ذهنی در ذهن ما وجود داره، نمیذاره همین اوقات فراغت کوچولویی هم که داریم ازش استفاده کنیم. مهارت زندگی کردن، به کسب و کار خوب داشتن، به مدیر شدن، به صندلی پیدا کردن، به پول در آوردن خیلی زیاد نیست. مهارت زندگی کردن یه چیز خیلی ساده تر از این است. یه شنونده نوشته که اوقات فراغت رو باید خودمون درست کنیم. 915-574. مشتبه کارگر، اوقات فراغت قیمت نداره در صورتی که مغزت آروم باشه. همون که گفتیم گره های ذهنی نداشته باشیم، در غیر این صورت بله پول میخواد. اوقات فراغت به نظر شما پول میخواد؟ چقدر میخواد؟ به نظر من بله پول میخواد، خیلی هم میخواد، به اندازه اینکه امیدوار باشیم، به اندازه اینکه انگیزه داشته باشیم، به اندازه اینکه شادی رو در وجود خودمون و اطرافیانمون تزریق بکنیم. آقای محسنی. شنونده دیگری نوشته که تو رو خدا فکر ما ورزشکاران باشید، قیمت‌های مکمل ورزشی 3 برابر شدن با برداشتن ارز نیمایی. اوقات فراغت کجا بوده؟ محمد گنجی از کرج. مکمل ورزشی باید دربارش تحقیق کنم. یه شنونده دیگری نوشته که سلام علیکم، باور کنید اوقات فراغت پول نمیخواد. هر که بغل خونه میشه یه لحظه ای بری بشینی رو صندلیش، اطرافت رو ببینی، بازی بچه ها رو ببینی، کلی کیف میکنی. برای من اوقات فراغت همینه. بله، بعضی ها مثل سعید خانم هنرمندن، نوشته اوقات فراغت هم بیشتر نقاشی میکشم و دوست دارم این کارو. اوقات فراغت یعنی این که ذهنمون رو از همه چی، چیزایی که مثل خوره افتاده تو جونمون، خالیش کنیم. هم
آی تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطره دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطره دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارم.
شما در حال شنیدن برنامه روز از نو هستید. آرزو میکنم همیشه تندرست باشید و با هم دیگه مهربان. صبح با همه زیبایی‌هاش از راه رسیده، فقط از ما لبخند میخواد، نه چیز دیگه. دلتون میخواد امروزتون چه رنگی باشه؟ رنگشو شما انتخاب کنید.
آی دیدم از دور موی تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان با تو همینجاست، لحظه ی شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوش از این که کنارم تویی، عاشقم و دارم و دارم تویی، لحظه ی شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوش از این که کنارم تویی، عاشقم و دارم و دارم تویی، لحظه ی شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوش از این که کنارم تویی، عاشقم و دارم و دارم تویی، لحظه ی شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوش از این که کنارم تویی، عاشقم و دارم.
خبر، چه خبر؟ داغ‌ترین خبرهای اقتصادی سر صبح هم اینجا. تحلیل بازارهای داخلی، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار سرمایه. روزهای پنجشنبه مرور مهمترین خبرهای مجلس شورای اسلامی. آقای بردبار سلام مجدد.
سلام مجدد خانم تقیم الله. اولین خبرمون برمیگرده به بحث کاهش قیمت خودرو که خبر خوشایندی هستش و البته برگرفته از این که داره قیمت دلار و سایر ارزها پایین میاد. دیروز هم ما یه خبری خوندیم در مورد این که بلومبرگ اعلام کرده که 30% ارزش ریال در مقابل سایر ارزها تقویت شده. این روند باعث شده که قیمت خودروهای وارداتی پایین بیاد. حالا تحلیل بازار خودرو رو از جناب آقای دکتر کاکایی با همدیگه میشنویم.
بله حتما.
قیمت دلار از محدوده 12800 به تا 11200 هم پایین اومد و حالا تو این کانال 11000 تومانی داره حرکت میکنه و متعاقب اون سکه و ارز و اینها هم اومد پایین و به طور خاص قیمت خودرو به گونه ای که خودروهای خارجی شروع کردن به اصطلاح کاهش قیمت، به عنوان مثال قیمت سانتافه تا خلوهوش 800 تومن اومد پایین و همینطور توسان تا خلوش 700 تومن، سراتو رمساینا یه چیز 40 تا 50 میلیون تومن کاهش قیمت داشتن و به هر حال در حقیقت خودروهای خارجی وارداتی که خیلی مستقیما با قیمت دلار رابطه دارن تماما یک چنین روندی رو از خودشون نشون دادن. از اون طرف در مورد خودروهای ایرانی هم اتفاقات خوبی افتاد. این خودروهای تولید داخل، خودروهای مثل سمند و 206 و اینها تا خلوش 10 تومن هم کاهش قیمت نشون دادن از خودشون. من یکی دو تا قیمت رو دقیق میخوام خدمتون عرض بکنم. به عنوان مثال پژو 405 به خلوش 58 تومن رسید و سمند LX به هلوش 83 تومن و پراید 111 و 132 و T
تیبا به ترتیب 51 47.5 و 53 میلیون تومان، تیبای دو هم به هلوش 58 میلیون تومان. من تاکید کنم در مورد پراید قیمت ها تقریبا ثابت مونده و حتی یه مقدار نوسان مثبت داشته، یعنی از یکی دو تومن بالا پایین می شده. علتش اینه که هنوز بسیار گروه خودروی پراید تولیدش با مشکلات جدیدتری نسبت به بقیه روبرو هست و لذا داره درجا می زنه. اما خب طبیعیه با تمهیداتی که خودروسازها اندیشیدن در این چند وقته، خیلی به شدت دارن دنبال داخلی سازی هستن و رفع مشکلات تولید. من فکر میکنم در این هفته آتی و یکی دو هفته آینده پراید هم در حقیقت یه مقدار قیمتش بیاد پایین. من باید تاکید کنم، خب همونطور که از قبل هم گفتیم، اینجور نوسانات قیمت فعلا به شدت متناظر با قیمت ارز، لذا اگر خدا بخواد و این اوضاع قیمت ارز بمونه و تو همین کانال 11 تومن بمونه، قیمت خودرو هم به همین ترتیب پایین خواهد بود و شاید یه مقدار پایین تر بیاد. ولی الان برای خرید خودروی به خصوص خودروی مثلا خارجی بهترین موقع است که یعنی کسی واقعا نیاز داره به خودرو الان بخره. ضمن اینکه تاکید بکنم اونهایی که برای سرمایه گذاری میخوان تو این زمینه وارد بشن، توصیه میکنم الان اصلا موقع خوبی نیست دیگه، چون با این اوضاعی که ما داریم احتمال داره که حتی مثلا اکثریت فروشنده بشن و اگر اونایی که تا الان خودروها رو در حقیقت انبار کردن توی حالا برای سرمایه گذاری، الان با این هجوم به بازار امکان داره حتی از این هم پایین تر بیاد، هرچند که الان قیمت متعادلی هست.
خب صحبت های آقای کاکایی بود دیگه، درسته جناب آقای مردبار، در خصوص بازار خودرو تحلیل کردن. حالا بازار خودرو
حتی یه توصیه هم کردن که عجیب بود برای من، ممکنه وقت مناسبی باشه، ولی من معتقدم با توجه به این که هم مرکز پژوهش‌های مجلس هم وزیر اقتصاد چند روز پیش اعلام کردن که قیمت واقعی دلار زیر 8000 تومان هست، واقعا اگر فضای سیاسی و فضای اقتصادی کشور آرامش بیشتری پیدا کنه، مطمئنا قیمت دلار از اینی که هست باید پایین تر بیاد. ایشالله. تا زیر 8000 تومان واقعا باید بیاد. این یه چیزیه که بالاخره نرخ برابری نشون میده، اینو خودشو مراکز پژوهشی این رو اثبات کردن، بررسی کردن، تحلیل کردن، این قیمت باید واقعا از این پایین تر هم بیاد. بنابراین هنوز جا داره که قیمت خودروهای خارجی پایین تر از این هم بیاد
انشالله. خب بفرمایید آقا چه خبر؟
اگه خاطرتون باشه چند دقیقه پیش از عزم وزیر راه و شهرسازی در مورد راه اندازی سامانه املاک و اسکان گفتم.
بله.
حالا هم یه خبری داریم در مورد اینکه ایشون فرمودن که راه اندازی سامانه املاک و اسکان از مسیر میانبر باید انجام بشه. وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه املاک و اسکان کشور گفتن که راه اندازی این سامانه را با استفاده از یک سیستم میانبر آغاز کرده‌ایم و این وظیفه است که قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمد اسلامی همچنین گفته که در گذشته گفته میشد این وظیفه شهرداری است که خانه های خالی را شناسایی کنند، اما ما با یک کار جدید و با استفاده از دیتابیس های دستگاه های دیگر این سامانه ها را به یکدیگر لینک داده ایم تا خانه های خالی شناسایی بشن. خب حالا ببینیم که در عمل هم چه اتفاقی میفته.
یه مطلب یه شنونده خیلی نوشته عاجزانه سوال منو پاسخ بدید، گفته 30 تومن یه سال گذاشتم بدون سود بانک مسکن 60 تومن وام بگیرم، به من تو رو خدا بگید وام اولی ها زیاد میشه یا نه. ما عنوانی کردیم که قرار هست که به 160 میلیون وام اضافه بشه در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر. سقف تحصیلات انفرادی ساخت مسکن بانک ملی ایران 80 تومنه، برای زوجین 1,200,000,000 ریال، یعنی 120 تومنه. الان خب شما هم تو شیرازید دیگه، تو شیراز جزو کلان شهر به حساب میاد. بعد تو کلان شهر هم گفتیم حدود 160 تومن، یعنی قرار بالا بره شماره 905-36-3. این که الان مثلا چند وقت دیگه یه ماه دیگه نوبت وام شماست، ما نمیتونیم بگیم شما ماه دیگه مثلا میتونی 160 تومن یا 120 تومن رو وام بگیری، از الان نمیتونیم بهتون قول بدیم، ولی قرار یه همچین اتفاق بیفته. حالا این کی اجرایی بشه دیگه دیدید دیگه چقدر زمان میبره.